بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند اسلام آوردن فرزند کافر مشروط به عقل و تمیز و بصیرت است. در این رابطه اختلاف نظر محدودی بین فقهای بعد از سید یزدی با سید وجود داشت که شرح دادیم و گفتیم که بصیرت شرط است. آنچه را که سید الاستاد فرمودند که ایمان و اسلام با هم فرق دارند، در اون رابطه شکی نداریم. نصوص بابهای اول کتاب ایمان و کفر در جلد دوم اصول کافی و آیه قرآن سوره حجرات آیه شماره 49 قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. این آیه دلالت واضح دارد که اقرار به شهادتین از سوی اعراب جاهلیت اون روز اسلام بوده نه ایمان. ایمان اون تصدیق قلبی است که در قلب و دل به وجود بیاد، اینشو شک نداریم. اما سید فرمودند که درباره اسلام فقط اقرار به شهادتین کافی است و تصدیق قلبی لازم نیست. تصدیق قلبی محقق ایمانه. گفتیم در این رابطه شکی نداریم، اما منظور از بصیرت اقرار در اقرار ان بصیرتن تصدیق قلبی نیست، بلکه قصد معناست. ان بصیرتن باشد یعنی معنای شهادتین را قصد کند، که بدون قصد اقرار صدق نمی کند. بحثشو کردیم. در نتیجه با بررسی این اختلاف کوچک نتیجه این شد که فرزند کافر اگر اسلام اختیار کند محکوم به طهارت است. این حکم بین فقهای عصر اخیر از سید طباطبایی تا فقهای معاصر، سید طباطبایی و سید بروجردی تا فقهای معاصر، قدس الله اسرارهم، اختلاف وجود ندارد. همه قائلند به این که فرزند کافر که اسلام اختیار کند محکوم به طهارت است.
حسن لفظی میرسه من کمی جا به صلاح جدیه نداره.
بسیار خوب، اینو شما تایید میکنید. خیلی پیش کنم
منظور این است که بگیم که از روی مثلا باور یا مثلا در حالت جدی رو گفته باشن.
درست، معید ما هستید. منطقه ما کمی از اون گردن عبور کرده بودیم، دیرتر تشریف آوردید به کمک ما. ما اونجا گفتیم دوباره برمیگردیم انشالله برای سوالی که شما کردید. فرع مصانخ کافر شدن فرزند مسلمان، که این خودش میشه به موضوع رساله، کافر شدن فرزند مسلمان. این کار بکنم به اون فرع میریم و بحث میکنیم، بعد بصیرت رو باز هم اضافاتی براش ارائه میکنم. سید طباطبایی در روزهایی که از ولایت بسیار پررنگ بحث می شد، خیلی جاتان خالی بود. اون که دلتان می خواست اونجا گفتیم که هنوز به سادگی گفته نشده بود، اون تا جاتان خالی بود. از من حواله میدم که آقازاده سعی کنن پرنت های ولایت رو دستبندی کنن و به پدر بزرگوارشان تحویل بدن.
من مورد با توجه به اونا الان بفرمایید اقرار به ولایت این شهادت های، یعنی ولایت الان جزشون رو تاجی دارم.
من بسیار خوب، خیلی مفصل بحث کردیم. شما اگر دوباره ما رو اونجا برگردانید خیلی دارش بستیده. فعلا طبق نصوص گفتن اقرار به شهادتین اسلام میارد، اما ایمان نیاز دارد به شهادت ثالثه. ایمان نیاز دارد به شهادت ثالثه. العمل ایمان الهدى و ما یثبت فی القلوب، دیروز گفتیم. بسیار خوب، ولیکن اشکالی مطرح شده است که مقتضای استصحاب درباره فرزند کافر نجاست است. عنوان کنید، استصحاب نجاست فرزند کافر. سید الشهید صدر در کتاب بحوث فی شرح العروه جلد 3 صفحه 300 می‌فرماید که استدلال شده است بر طهارت فرزند کافر پس از اسلام آوردن بر اینکه کفر نیازی به دلیل دارد، منشأ و علت دارد، یا خود کافر و عنوان کافره که اگر خود عنوان محقق بشود کافر، حکمش مترتب خواهد شد که نجاسته. دو، تبعیت فرزند کافر از والدینش. می‌فرماید درباره فرزند کافری که اسلام آورده است نه عنوان کافر به عنوان یهود و نصارا صادقه، و انا دیگه فرزند کافر به طبعه. چرا؟ چون اسلام اختیار کرده، برای این دلیلی بر نجاست وجود ندارد. می‌فرماید این دلیل که گفته شده است طهارت را ثابت نمی‌کند. بله دلیلی است، خود این تحلیل تحلیلی است دال بر عدم نجاست، آن طهارت را ثابت نمی‌کند. و از سوی دیگر استصحاب نجاست داریم. استصحاب ارکانش تمامه. تمام. منطور طبیعی است که توضیحات و اضافات در ذهن هست. این حرفی که گفتم که توضیحات اضافات
تمامت
و این توضیحات هست. خود شما لحن تشخیص میدید. اما جریان استصحاب می‌فرماید ارکانش تمامه. به چه صورت؟ به این صورت که مستصحب ما جسم ولد کافره، اون جسم فرزند کافر حالت حدوثیش با حالت بقائیش یک چیزه، یک موضوع، فرق نکرده است، تغییری به وجود نیامده. وحدت عرفی در باره موضوع قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در استصحاب یکی است، جسم فرزند کافر. یقین در نجاستش داشتیم قبل از اسلام آوردن، الان شک میکنیم. مستصحب فقط همون موضوعی است که در عرف هیچ تغییری درباره موضوع به وجود نیامده، اما اسلام و کفر از حیثیات تعلیلیه هست. لطفاً یک مقدار بحث سنگینه تا این کامل نکردم سوال نفرمون، یعنی شرحشون مسئله رو سنگین‌تر مطرح میکنن و تحقیق در این رابطه هم ممکنه سنگین‌تر باشد. تا کامل نشده است از سوالاتتان لطفا اجتناب کنید. چه گفتم؟ گفت اسلام و کفر از حیثیات تعلیلیه هست، یعنی حیثیت تعقیلیه نیست که قید موضوع بشود تا به اضافه شدن و کم شدن قیود موضوع تغییر پیدا کنه. حیثیت تعلیلی است. دوباره برمیگردم این دو تا حیثیت هم براتون واشکافی میکنم، هم شرح میدم، نگران نباشید. وانگاه میفرماید که اگه فرض کنیم عنوان که در اینجا به وجود میاد عنوان کافر، عنوان رو بگیم مقوم موضوع هست، عنوان مقوم موضوع کافر، عنوان مقوم موضوع. الان اسلام آمده مقوم موضوع که از بین رفت موضوع فرق کرد. اگر اینجوری بگید میفرماید که درسته عنوان مقاوم موضوع هست که ما در اصطلاحش میگیم وصف عنوانی مقاومه، اما مستصحب ما عنوان کافر نیست، مستصحب ما ولد کافره. زیاد دقیق بحث میکنم. ولد دیگه عنوان نیست، خود همون جسم خارجی است. اون وجود خارجی در عرف همان است الان که قبلا بود، موضوع تغییر نکرده، استصحاب شد. گفته بوده از کرده بودم خارج از این کامل بکنم چشم، فقط چون با جای حسینی نگفته بودم. حالا از شما تقاضا اینه که این بحث زنجیره ای یک کمی پیچ و تاب تندی داره، اینو کامل بکنم به اون صفت میرسیم، فقط مهلت بدید. بعد میفرماید که خود ولد مستصحب ماست. حالا این استصحاب ادامه دارد، عرف میگد همان نجاستی که درباره ولد بود الان همون ولد است و همان نجاست نسبت به همان موضوع ادامه دارد، استصحاب میشد. اگر بگید که ما قائل به شرعیت عبادات سبی شدیم، اسلام آوردن سبی را قبول کردیم، میگیم درسته، قبول داریم. یعنی بر فرض این که قبول کنیم که اسلام آوردن سبی صحیح است، با آن هم نیاز به یک دلیل اجتهادی داریم تا بتوند استصحاب رو محکوم کند. دلیل اجتهادی نداریم. دلیل اجتهادی باید به این شکل باشد که کل مسلمین طائرون، مثلا بگیم قال المعصوم، قال الولی به قول سید طباطبایی، قال الولی کل مسلم طاهر، همچه دلیلی نداریم. دلیل اجتهادی که نداشتیم، استصحاب حاکمه، اسلام بودنش قبول اما طهارت ثابت نیست. بنابراین ایشان حکم را هم در اینجا اعلام میکنه. فتواش را ندیدم، چون بین فتوا استدلال اصولی برای فقها اختلاف به وجود میاد. فتواش را ندیدم. در اینجا صریحا حکم اعلام میکند که چه؟ که فرزند کافر که غیر بالغ باشد و اسلام بیاورد نجاستش باقی است، ولو قائل بشین که اسلامش درست. این یک رأی مخالف بود در برابر اتفاق نظر فقهای عصر اخیر. اما تحقیق این است که این استصحاب جاری نیست و اشکالات زیادی در این رابطه وجود دارد. اولا نکته‌ای که شهید صدر فرمودن قدس الله نفسه الزکیه که حیثیت اسلام حیثیت تعلیلیه است. عنوان بفرمایید توضیحی درباره حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقلیدیه. به این مطلب توجه کنیم که حیثیت تعلیلیه از ارتباط علی و معلولی برخواسته است. شیئی که با شیئ دیگر ارتباط علیت داشته باشد همون ارتباطش رو میگیم حیثیت تعلیلیه. مثلا اکرم زیدن لعلمه، اکرم زیدن لعلمه. اینجا ارتباط زید با علم یک حیثیت است. چه حیثیت؟ حیثیت تعلیلیه. علت برای حکم می شود. دو، حیثیت تقلیدیه که وصف قید برای موضوع قرار می گیرد. جزء موضوع از قیود موضوع می شود. مثلا میگید اکرم زید العالم، اکرم زید العالم، عالم و وصف شده است از قیود موضوع، جزء موضوع می شود. پس از شرح این دو تا حیثیت، آنچه که واقع مسئله هست این است که حیثیت تقلیدیه و تعلیلیه فرقی که دارن مربوط می شود به کیفیت جعل و انشاء، اما از حیث ترتب حکم به موضوع هر دو نقش همسان دارند. بازم توضیح میدیم. در مثلا در همین مثال که گفتیم که فرق بین حیثیت تقلیدیه و تحلیلیه مربوط است به کیفیت جعل و انشاء، اگر جائل وصف رو به عنوان اسم مصدری مفهوم وصف رو تصور کنند و علت برای صدور حکم بشود، اینجا شکل تعلیلی و حیثیت تعلیلیه می شود که جائل علم را به عنوان با حالت اسم مصدری که یک وصف هست، اون وصف رو با حالت اسم مصدری تصور کرده و علت برا حکم قرار داده، گفته اکرم زید ل اکرم زید ل علم، اکرم زید ل علم، وصف رو به عنوان اسم مصدر تصور کرده، علت برای صدور حکم اکرام برای موضوع زید قرار داده، گفته است اکرم زیدن لعلمه. این حیثیت تعلیلیه. اما حیثیت تقلیدیه، جائل وصف رو با ارتباط به ذات تصور می کند در حالت اشتقاقی، یعنی مشتق، آنگاه دائی برای جعل حکم قرار می دهد. اون وصف اشتقاقی یا مشتق تصور می شود و دائی برای حکم قرار می گیرد. می گوید اکرم زید العالم. متوجه شدید؟
معنی آقای دائی نیست.
بسیار خوب. بنابراین با این شرحی که داده شد فرق بین حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه فقط در مقام جعل و انشاست، اما در مرحله ارتباط با حکم همون نقشی را که حیثیت تعلیلیه در ترتب حکم به موضوع دارد، همون نقش را حیثیت تقییدیه نسبت به ترتب حکم به موضوع دارد. درست فهمیدیم؟ علم چطوری در ترتب حکم یعنی اکرام برازد نقش دارد، بودنش موجب ترتب حکم، نبودنش موجب انتفاع حکم و یا شک در ثبوت حکم. درست شد؟ حیثیت تقییدیه هم همین نقش دارد، وجودش یعنی اون قید، وجودش نقش دارد در ترتب حکم که اگر زید عالم بود قطعا حکم اکرام هست، اگر عالم نبود اکرام یا احسنت منتظر همین بودیم که ذهنتون با ما باشد، یا منتویست و یا مشکوکه. بنابراین حیثیت تقییدیه و تحلیلیه همونطوری که مرحوم محقق اصفهانی غربی صاحب نهایت و درایه می فرماید که حیثیت تقییدیه بر می گردد به حیثیت تعلیلیه، به چه معناست؟ به این معناست که در ترتب حکم دوتا یک موقعیت و یک مکانت و جایگاه دارن. بنابراین در صورت که حیثیت تعلیلیه هم باشد با تبدل یا با انتفاع اون حیثیت نسبت به ترتب حکم برا موضوع اختلال به وجود میاد. پس موضوع استصحاب در صورت وجود حیثیت تعلیلیه با صورت عدم حیثیت تعلیلیه فرق میکنند. این اولا جواب اصلی که فرض کنیم که حیثیت تعلیلیه باشد، و ثانیاً میگیم در فرزند کافر حیثیت تعلیلیه، این یکی رو کامل دید، حیثیت تعلیلیه نیست بلکه تقییدیه است که میگیم ولد کافر وصف را با ارتباط به ذات با حالت اشتقاقی به کار میبریم، نمیگیم او کافر است لعل کفرهی، میگیم نجس است، یک به یک شدش، نمیگیم که نجس است بخواه لکفرهی، بلکه میگیم ولد الکافر کافرون به ولد الکافر نجسون، نه ولد الکافر کافرون به تبع فهو نجسون. هر بار که نمیشه اشکالتان درست باشه، یه دعا خدا خواست چطوری میشد که تو نیستید از من نقطه ضعف بگیرید، عیب ندارم. ولد الکافر کافرون به تبع عنوان میگیرد و بعد میشود نجسون. فهو نجسون. سید الشهید کأنما این نکته را التفات فرموده، میفرماید اونجا که میفرماید که اگر بگیم عنوان، اگر بگیم عنوان مخوّب موضوع هست، عنوان که در نظر بگیریم کافر، که چه میشد؟ حیثیت تعقیدیه. میگه اگر اون را بگیم که قطعا همون است، میفرماید که جواب همان که دادن که کافر مستصحب نیستی تو با نیست، بلکه ولد مستصحبه. در این مورد گفته می شود که تحقیق این است که ولد بدون هیچ وصفی، فقط ولد زاده شده یه متولد، همینه. این که قطعا نیست، اضافاتی دارد، حیثیاتی دارد. ولد تنها با عنوانی که ولده هیچی دیگه اضافات نداره؟ نه، اضافاتی داره.
کما که ولده مسلمان،
بله، همینطور اضافات داره. لذا ولد به ما هو ولد نیست، بلکه ولد کافره. و مضافن بر این که ولد کافره، ما گفتیم و ثابت شد که شما هم قبول دارید که ولد الکافره کافرون. این ولد کافر، کافر همون تا کافره به طبع، پس ولد تنها نیست، ولد کافری است که عنوان اون ولد ولد الکافر نیست، الولد الکافر است، صفت و موصوفه، نه مضاف و مضاف الیه. منتها کافر بودنشو به تبع گفتیم. پس مستصحب ما ولد نیست، الولد الکافر و مستصحب بل وجدان، بدون هیچ شک. بنابراین مستصحب ما که الولد الکافر بود، در مرحله بقا الولد الکافر دیگه نیست، اسلام آورده، موضوع فرق کرده، عوض شده. ولو تنزلنا، باز هم که تنزل بکنیم اشکال دیگری، همون ولد. خیلی خوب، فرض کردیم مستصحب فقط ولد، در مقام مرحله حدوث ولد بود بدون هیچ وصفی، رسیدیم به حرف آجای حسینی، بدون هیچ وصفی فرض کردیم. الان در مرحله بقا یک وصف عنوانی اضافه شده، یک قید به موضوع وارد شده، الولد المسلم، ولد مسلمان. چطوری؟ الولد المسلم، نه ولد المسلم، اتصاف پیدا کرده به مسلمان بودن، چون اصلا اسلام آورده، بعد از اسلام آوردن وصف عنوانی گرفته، الولد المسلم الذي اسلم وصح اسلامه. درسته؟ پس قید وصف عنوانی که اضافه شد، موضوع در مرحله بقا غیر از موضوعی است که در مرحله حدوث بوده، اون هم با فرض این که ما تسلیم بشیم و بگیم که برخلاف واقع که ولد فقط ولد بدون هیچ اتصافی. بنابراین استصحاب جاری نیست. در آخر ایشان می‌فرمایند که ما اسلام آوردن صبی یعنی فرزند به بالغ نشده کافر رو صحیح میدانیم، با آن هم استصحاب جاری می شود. چرا؟ چون که
چون فقط اسلامش ثابت می شود، طهارتش ثابت می شود، که آن دلیلش دلیلی از بدی نداره.
آخرش آقای سید طباطبایی دیگه، آقای توحیدی، منتها بعد از چند لحظه اشاره کردید و اتفاق به هم زدید، اجماع را باطل کردید، اجماع جمع را. بله گفتیم، ایشان فرمودن که در آخر شرعیت اسلام صبی کافر هم مورد قبول باشد، با آن هم ما نیاز داریم به یک دلیل اجتهادی که حاکم بر استصحاب بشود. دلیل اجتهادی نداریم ما. پس از که استصحاب و اشکالات رو شرح دادیم دیگه اینجا نیازی نیست، اما فرض کردیم اون اشکالات نبود، حالا میگیم شما که میفرمایید نیاز به دلیل اجتهادی داریم، بله، ولی که در اون صورتی است که دلیل بر طهارت عدم دلیل بر نجاست باشد، نه عنوان کافر و نه مثل این که شما با ما نمیایید و نه تبعیت، نه عنوان کافر و نه تبعیت. اما ما این دلیل رو که سید الاستاد فرموده و شما به اون دلیل توجه کردید، او در جهت تحکیم مسئله بود. اصل دلیل بر طهارت عدم دلیل بر نجاست نیست، بلکه اقرار به شهادتین و خود اسلام آوردن دلیل بر طهارته. برابر این ما دلیل بر طهارت داریم، نه عدم، مستند ما دلیل بر طهارت است، نه عدم دلیل بر نجاست. تا شما از ما دلیل اجتهادی بخواهیم، میگیم اقرار به شهادتین با ضرورت فقه و تسالم اصحاب موضوع می شود برای یک عده آثار، از آثارش طهارت، حلیت ذبائح، تجویز مناکح و موارث و غیرها. این آثار مترتب است بر خود اسلام. ما میگیم فرزند کافر که اسلام آورد دیگه ترتب آثار قطعی است، ضروری است، متسالمون علیه عندن اصحاب است. بنابراین شک در طهارت نمی کنیم، زمینه شک در طهارت و نجاست نمی کنیم، زمینه برای استصحاب نجاست پس از تحقق اسلام باقی نخواهد بود. معلوم شد؟ لذا فقها ها چه میگن؟ میگن اسلام از مطهرات است، یکی از مطهرات اسلامه. بنابراین حکم همان است که سایر فقهای عصر اخیر گفتند که اسلام آوردن سبی کافر یعنی فرزند نابالغ کافر موجب طهارت آن می شود، درست مطابق قواعد و نصوص و اجماعات است، همونطوری که در متن سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه آورده است کاملا درست و صحیح است. در اینجا شما بکنم بعد از این که این فرق رو بیان کردیم، اسلام آوردن فرزند کافر، سؤالی مطرح می شود کافر شدن فرزند مسلمان. عنوان کنید که دیگه جلسه بعد مستقیم رو عنوان بریم که سؤال شما هم این بود. شروط کافر شدن فرزند مسلمان، این انشاءالله جلسه بعد بس کنیم، یعنی روز شنبه با امید خدا برای شادی روح مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که احتمال است امروز شهادت آن بانو باشد صلوات خط کنیم.